اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در آغاز توجه شما را به مشروع اخبار جلب می کنم که همکارم میرویس رحمانی پیشکشتان می دارد.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا میگوید که 20 اقتصاد بزرگ جهان باید تماس‌هایشان را با حکومت به رهبری طالبان حفظ کنند. آنچه به گفته وی به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نخواهد بود. صدر اعظم ایتالیا که کشورش ریاست دوره‌ای گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان را بر دوش دارد، روز سه‌شنبه گفت که برگزاری اجلاس مجازی سران این 20 کشور با وجود عدم حضور رؤسای جمهور چین و روسیه یک موفقیت بود. آقای دراگی برگزاری این اجلاس را نخستین واکنش چند جانبه‌گرایی در برابر بحران افغانستان خواند و گفت که چند جانبه‌گرایی با وجود مشکلات برگشته است. صدر اعظم ایتالیا که میزبان این اجلاس بود اضافه کرد که کشورهای شرکت کننده این اجلاس با اتفاق آرا توافق کردند تا به بحران بشری در افغانستان رسیدگی صورت گیرد و جایگاه زنان در این کشور حفظ شود. او همچنان به احتمال دخیل ساختن طالبان در روند رساندن کمک‌های بشردوستانه اشاره کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید که کشورش هنوز برای به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان در افغانستان آمادگی ندارد. خانم مرکل روز سه‌شنبه در یک نشست خبری پس از پایان اجلاس مجازی سران 20 اقتصاد بزرگ جهان گفت که دلیل به رسمیت نشناختن حکومت به رهبری طالبان توسط آلمان همشمول نبودن این حکومت است. صدر اعظم آلمان همچنین افزود که رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان از طالبان خواستند تا زمینه فعالیت تمام نهادهای ملل متحد را برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به افغان‌های نیازمند فراهم کنند. خانم مرکل گفت که آلمان با وجود به رسمیت نشناختن حکومت به رهبری طالبان با تعهدش مبنی بر فراهم کردن 600 میلیون یورو کمک‌های بشردوستانه به افغانستان عمل خواهد کرد. احمد الطیب شیخ الازهر در پیامی که به زبان پشتو از حساب تویتر خود نشر کرده خواستار تضمین حق آموزش دختران و زنان شد. شیخ الازهر در این پیام که به مناسبت روز جهانی فرزند دختر نشر شده و ظاهرا مخاطبان طالبان است، گفته است که ظهور اسلام آن رسوم و عنعنات دوره جاهلیت را از بین برد که زنان را از حقشان محروم کرده بود و به آنان به حیث انسانهای ناقص و بدون اراده مستقل نگریسته می شد. شیخ الازهر در پیام تویترش به زبان پشتو همچنان گفته که تمام اقدامات لازم باید به خاطر تضمین حقوقی که اسلام برای آموزش و عزت دختران و زنان داده است گرفته شود. آقای الطیب در این پیامش از گروه طالبان و افغانستان نام نبرده است. جامعه الازهر که در قاهره پایتخت مصر موقعیت دارد بزرگترین مرکز دینی جهان اسلام پنداشته می شود. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI میگوید که تصرف افغانستان توسط طالبان شهروندان امریکا را به متوسل شدن به خشونت تشویق کرده است. نشریه امریکایی دفنس وان روز سه‌شنبه به نقل از چارلز اسپنسر معاون دفتر عملیات‌های بین‌المللی FBI گزارش داد که امریکایانی که هنوز به شرق میانه سفر نکرده‌اند بیشتر در مورد تصرف کامل افغانستان توسط طالبان در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی صحبت می‌کنند و تحت تأثیر این پیروزی طالبان قرار گرفتند. این مقام آمریکایی اشاره کرد که تصرف افغانستان توسط طالبان ممکن برخی آمریکایان را که از لحاظ روانی وضعیت پایدار ندارند و حتی هیچ پیوند با طالبان ندارند تشویق کند تا از راه‌های مختلف دست به خشونت بزنند. این مقام FBI افزود که شبکه القاعده در حال حاضر توانایی انجام حملات بزرگ علیه امریکا را ندارد، اما او گفت که جنگجویان شبکه القاعده به زودی قادر خواهند شد تا به نظامیان و پایگاه‌های امریکا در منطقه و اطراف افغانستان حمله کنند. معاون دفتر عملیات‌های بین‌المللی FBI گفت که رهایی زندانیان داعش توسط طالبان پس از تصرف کابل به نفع گروه داعش انجامیده و به گفته وی این کار طالبان منجر به رشد سریع داعش در افغانستان خواهد شد. و وزارت خارجه امریکا از گزینش الیزابت جونز به حیث هماهنگ کننده جدید تلاش ها برای انتقال و جابجایی افغان ها به امریکا خبر داد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که الیزابت جونز از روند جابجایی و انتقال افغان ها از افغانستان تا اسکان مجدد آنان در داخل امریکا نظارت خواهد کرد. خانم جونز یک دیپلمات با سابقه امریکا است که به حیث دستیار پیشین وزیر خارجه و معاون نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان کار کرده است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود که گزینش خانم جونز منجر به هماهنگی مؤثرتر بین ادارات این وزارت و همچنان وزارت‌های مختلف امریکا و شرکای خارجی این کشور به خاطر انتقال افغان‌ها خواهد شد. مساجد در شهر کلن آلمان اجازه پخش اذان را از طریق بلندگوها یافتند. در این شهر 35 مسجد موقعیت دارد و در پی توافق میان مقام‌های این شهر و جامعه مسلمانان این مساجد اکنون می‌توانند صدای اذان را فقط تا 5 دقیقه در روزهای جمعه بین ساعت 12 چاشت تا 3 پس از ظهر از طریق بلندگوها پخش کنند. هنری تیرکر شهردار کلن در یک توییت نوشته که اجازه دادن به صدای اذان برای او نشانه ای از احترام است. او افزود که صدای اذان مانند صدای زنگ کلیسا در این شهر پخش خواهد شد و نمایانگر این است که در این شهر تنوع وجود داشته و از آن تمجید می شود. در آلمان حدود 4.5 میلیون مسلمان زیست دارد که بزرگترین اقلیت دینی در این کشور پنداشته می شود. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 دقیقه در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های گرامی، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. مقامات اتحادیه اروپا هشدار دادند که این اتحادیه در خطر فروپاشی است، مگر اینکه محکمه عالی پولند را در مورد اعلام برتری قوانین ملی آن کشور بر قوانین اتحادیه اروپا به چالش بکشد. گرد همایی های بزرگ در طول هفته در سراسر پولند در حمایت از عضویت در اتحادیه اروپا برگزار شد. هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا، در این زمینه گزارشی دارد که نجیب خلیل تقدیم میکند.
به روز یک شنبه حدود 100,000 نفر در وارسا مرکز پولند گرد هم آمدند تا از عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا حمایت کنند. دونالد توسک، رئیس سابق شورای اروپایی و در حال حاضر رهبر حزب مخالف پلتفرم مدنی، نیز در این گرد همایی حضور داشت.
چه چیز امروز همه ما را به اینجا گرد هم آورده است؟ یک محکمه دروغین، گروهی از ماسکرها در لباس قضایی با دستور رهبر حزب با نقض قانون اساسی تصمیم گرفتند پولند را از اتحادیه اروپا خارج کنند.
این اعتراضات پس از آن آغاز شد که هفته گذشته قضات در عالی‌ترین محکمه پولند برتری قانون اساسی ملی را بر قوانین اتحادیه اروپا اعلام کردند. برتری قوانین اتحادیه اروپا بستر قانونی بلاک است. مقامات بروکسل روز دوشنبه تهدید کردند که پولند را تحریم خواهند کرد.
ما اکنون منتظر تصمیم های جدید محکمه عدالت در مورد وضعیت پولند و همچنان تحریم های مالی احتمالی روزانه هستیم.
این جریمه ها می تواند به بیش از $1,000,000 در روز برسد. این دوسیه حقوقی در ابتدا توسط ماتیش موروویتسکی صدر اعظم پولند مطرح شد. وی از اجرای دو حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا در ماه جنوری خودداری کرد که حکومت پولند را به مداخله سیاسی در قوه قضاییه آن اتحادیه متهم می کرد. اما صدر اعظم پولند چنین مداخله را رد کرده و گفته است که کشورش به دنبال خروج از اتحادیه اروپا نیست. از جانب دیگر حامیان حکومت پولند نیز دست به اعتراضات زده و میگویند حکومت حق داشت اتحادیه اروپا را با آزمون بکشد.
آنها از حقوق استفاده میکنند که حق تصاحب آن را ندارند و میخواهند بیشتر و بیشتر دخالت کنند.
پولند و برخی دیگر از کشورهای عضو از جمله هنگری بارها بر سر حاکمیت قانون، آزادی رسانه ها و حقوق اقلیت با اتحادیه اروپا درگیر شدند.
نبردی که ما اکنون داریم اساساً بر سر این است که آیا اتحادیه اروپا اجازه می دهد این اتفاق بیفتد، زیرا حکومت های پوپولیست و خودکامه با بی‌توجهی به استاندارد یا موازین اروپایی و قوانین اروپایی منجر به فرسایش پایه های اتحادیه اروپا می شوند.
این پایه ها با حکم پولند متزلزل شده است. مقامات اروپایی می گویند که اتحادیه اروپا باید با اصول اصلی خود پابند باشد. در غیر آن خطر سقوط وجود دارد. اما تا کنون حکومت پولند نشانه کمی از تغییر مسیر را نشان می دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جسیندا آردرن صدراعظم نیوزیلند میگوید نیوزیلند کشوری که در جنوب اقیانوس آرام موقعیت دارد در یکی از چالش‌های بزرگترین لحظات شیوع همه‌گیر کووید 19 قرار دارد. این در حالی است که محدودیت‌های قرنطین در شهر شمالی اوکلند حداقل یک هفته تمدید می‌شود. فل مرسل خبرنگار صدا آمریکا از سیدنی گزارشی دارد که سحر عظیمی به توجه می‌رساند.
43 مورد جدید ابتلا به کووید 19 روز سه‌شنبه در نیوزیلند گزارش شد. تعداد عفونت‌ها ممکن است در مقایسه با سایر کشورها اندک باشد، اما در نیوزیلند این رقم قابل توجه است. از زمان شروع همه‌گیری این کشور جنوب اقیانوس آرام حدود 4700 مورد تایید شده و احتمالی را ثبت کرده است و 28 نفر تا کنون جان باختند. مقامات دوشنبه گفتند که اوکلند بزرگترین شهر نیوزیلند با 1.7 میلیون نفر جمعیت حداقل یک هفته دیگر در سطح هشدار سوم باقی خواهد ماند. سطح هشدار سوم اقدامات محدودیت سفر و ماسک‌ها را در ترانسپورت عامه اجباری می‌کند و این اقدامات در مناطق همسایه وایکاتو و نورتلند اعمال می‌شود. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند می‌گوید که قرنطین و وضع محدودیت‌ها ضروری است.
We know this has been an incredibly hard period for those in Auckland, but these measures, when followed, make all the difference.
ما می‌دانیم که این یک دوره فوق‌العاده سخت برای کسانی بوده که در اوکلند زندگی می‌کردند، اما وقتی این اقدامات رعایت شود، تفاوت‌هایی را ایجاد می‌کند. ما می‌خواهیم فیصدی ابتلا به این ویروس نزدیک به یک باقی بماند. در روزهای اخیر این فیصدی کمی جهش کرده است. این بدان معناست که تعداد موارد افزایش می‌یابد. در صورت افزایش بیشتر، موارد سریع‌تر رشد می‌کنند. اما اگر رعایت شود، محدودیت‌های سطح هشدار ما می‌تواند به کنترل این گسترش کمک کند.
معلمان و کارکنان بخش صحت و افراد معلول باید تحت دستور دولت در برابر مبارزه با شیوع کووید 19 واکسین شوند. نیوزیلند در میان شمار اندکی از کشورها بود که سال گذشته موارد کرونا ویروس را به دلیل بسته بودن مرزها و قرنطینه سری به صفر رساند. با این حال شیوع نوع بسیار مصری دلتا در ماه آگوست تلاش‌ها را برای جلوگیری از انتقال با شکست مواجه کرده است. صدر اعظم نیوزیلند استراتژی دیرینه حذف کرونا را کنار گذاشته است. در عوض این کشور 5 میلیونی قصد دارد با ویروس زندگی کند و شیوع آن را با افزایش میزان واکسیناسیون مدیریت کند. اما آنانش جوهدری، استاد اقتصاد رفتاری و تجربی در دانشگاه اوکلند، معتقد است که قرنطین روش غلطی برای مهار ویروس است. او حمایت هدفمندانه‌تری را برای گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله سالمندان ترجیح می‌دهد و ناامیدی فزاینده را در بین مردم نگران کننده می‌خواند.
The sense of solidarity is gone. Part of it is some missteps on the part of the government, for instance.
حس همبستگی از بین رفته است. بخشی از آن برخی اشتباهات دولت است. به عنوان مثال، عدم اجرای زودهنگام واکسیناسیون یکی از این موارد می باشد. هزینه های اقتصادی رو به افزایش بوده. حداقل در اوکلند مشاغل تحت تاثیر قرار گرفته است. مشاغل نیوزیلند عمدتاً از نوع شرکت های کوچک و متوسط است. بنابراین توانایی آنها برای تحمل این شوک بزرگ اقتصادی بسیار محدود است.
اردرن گفت که قرنطینه شدید به محض واکسیناسیون 90% از جمعیت واجد شرایط نیوزیلند پایان می‌یابد. مقامات صحی نیوزیلند روز سه‌شنبه اعلام کردند که رقم فعلی 58% است. مرزهای بین‌المللی نیوزیلند برای اکثر اتباع خارجی بسته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
گاهگاه ایالات متحده افراد خاص را به عنوان اشخاص که برای سازمان های تروریستی مهمند شناسایی می کند. به دنبال آن دولت ایالات متحده نام این افراد را در فهرست خاص تعیین شده تحت فرمان اجرایی 13224 اضافه می کند. با این شناسایی دارایی های آنها در دسترس ایالات متحده مسدود و هیچ شهروند یا شرکت امریکایی نمیتواند با یک فرد تعیین شده تجارت کند. این یکی از راه های است که ایالات متحده شبکه های حمایت مالی از تروریست ها و سازمان های تروریستی را مختل می کند. در اواسط ماه سپتامبر ایالات متحده 5 حامی القاعده را که در ترکیه فعالیت می کردند شناسایی کرد که با ارائه انواع خدمات مالی و تسهیل کننده سفر به اعضای این گروه در فعالیت های شوم این گروه تروریستی مشارکت می کردند. آندری گاکی رئیس دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه امریکا گفت این تحریم های هدفمند تعهد بی‌درنگ ایالات متحده برای قطع حمایت مالی از القاعده را برجسته می کند. او گفت ما و همکاری با شرکای خارجی خود از جمله ترکیه برای افشای شبکه های حمایتی القاعده و ایجاد اختلال در آنها ادامه می دهیم. مجدی سلیم یک وکیل متولد مصر و مقیم ترکیه است و یکی از عوامل اصلی تسهیل کننده فعالیت های القاعده در ترکیه می باشد. وی علاوه بر انجام وظایف دیگر برای این گروه تروریستی به عنوان قاصد مالی در شبکه القاعده در ترکیه عمل می کند. محمد نصرالدین غزلانی تبع مصر و تسهیل کننده قدیمی مدت القاعده یک قاصد مالی مستقر در ترکیه است که پول نقد را برای حمایت از القاعده منتقل می کند. نورتن مسلحان شهروند ترکیه و تسهیل کننده مالی القاعده مستقر در ترکیه است. او با رهبری ارشد القاعده ارتباط داشته و برای برقراری ارتباط مستقیم با افرادگرایان القاعده همکاری می کند. یکی دیگر از شهروندان ترکیه به نام گابریل گوزو به عنوان بخشی از تلاش های مسلم برای حمایت از القاعده با نورتن مثلا همکاری و از او حمایت مادی کرده است. سونر گرلین یک تبع دیگر ترکیه مستقر در آن کشور یک تندرو و تسهیل کننده مالی القاعده است. او یکی دیگر از افرادگرایان خشونت طلب القاعده را برای آماده شدن برای سفرش کمک کرده بود. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در بیانیه کتبی گفت ایالات متحده به همکاری نزدیک با شرکا و متحدان ما از جمله ترکیه در شناسایی، افشا و اختلال در شبکه های پشتیبانی مالی القاعده ادامه خواهد داد. وی گفت ما مراقب این شبکه ها خواهیم بود تا آنها را از سوء استفاده از سیستم مالی بین المللی برای ایجاد درآمد برای عملیات تروریستی بازداریم. ایالات متحده هرگز قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 و توطئه‌های دیگر القاعده در سراسر جهان را فراموش نخواهد کرد. بلینکن در بیانیه گفت که ما همچنان به هدف قرار دادن کسانی که به دنبال آسیب رساندن به ایالات متحده شهروندان و منافع ما هستند ادامه خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه جی 20 روز سه‌شنبه به هدف فراهم کردن صدها میلیون دلار کمک بشری به افغانستان گرد هم آمدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بعد از صحبت در این نشست بر تعهد برلین مبنی بر فراهم کردن 600 میلیون یورو به افغانستان در طول سال روان میلادی تاکید کرد. در این نشست مجازی سران جی 20 که به میزبانی ماریو دراگو صدر اعظم ایتالیا برگزار شد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز روی موارد مختلف و شمول رسیدگی به تهدیدهای امنیتی در افغانستان صحبت کرد. مطلبی را در این مورد از سید عزیز الرحمن می شنوید.
نزدیک به دو ماه پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان، رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه جی 20 امروز سه‌شنبه به هدف فراهم کردن صدها میلیون دلار کمک بشری به افغانستان گرد هم آمدند. اتحادیه اروپا میگوید که 700 میلیون یورو معادل 809.2 میلیون دلار کمک اضطراری را به افغانستان و کشورهای همسایه آن فراهم خواهد کرد.
از جانب آلمان امروز ما مجدداً تایید کردیم که به خاطر کمک در حل مشکلات بشری امسال 600 میلیون یورو فراهم خواهیم کرد، زیرا باید جلو سقوط اقتصادی گرفته شود.
پیش از این نیز اتحادیه اروپا 300 میلیون یورو کمک را برای جلوگیری از فروپاشی خدمات اساسی و اتمام مواد غذایی در افغانستان تعهد کرده بود که با این کمک جدید مجموعه کمک های این اتحادیه به 1 میلیارد یورو می رسد. نشست مجازی رهبران جی 20 به میزبانی ایتالیا در مورد نیازمندی به کمک های بشری به مردم افغانستان در حال برگزار می شود که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان نگرانی جدی از بروز بحران بشری در آن کشور به میان آمده است. سازمان ملل متحد هشدار می دهد که با گذشت هر روز بحران بشری در افغانستان در حال افزایش بوده و این بحران دست کم 18 میلیون نفر را در این کشور متاثر خواهد کرد.
ما باید به دنبال راه‌های برای ایجاد شرایط باشیم که به متخصصان و کارمندان ملکی افغانستان اجازه دهد تا با کار خود برای خدمت به مردم افغانستان ادامه دهند. من از جهان می خواهم که برای جلوگیری از فروپاشی اقدام کرده و پول نقد را به اقتصاد افغانستان تزریق کنند.
در نشست امروز جی 20 رهبران ایران و پاکستان دعوت نشده بودند، اما قطر که نقش عمده را میان طالبان و کشورهای غربی ایفا کرده است در این نشست دعوت شده بود. همزمان با نشست سران جی 20 سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که مسکو به تاریخ 20 ماه اکتبر یک نشست را در مورد افغانستان با اشتراک دیپلمات‌های بین المللی میزبانی خواهد کرد. به گفته وزیر خارجه روسیه در این نشست مسکو جامعه جهانی را برای ارائه کمک‌های بیشتر بشری به افغانستان ترغیب خواهد کرد. روسیه امیدوار است که طالبان نیز در این نشست اشتراک کنند.
آمادگی‌ها
برای نشست مسکو ادامه دارد. فعلا ما در حال دریافت پاسخ آنان هستیم که به این نشست دعوت شده‌اند. ما انتظار پاسخ طالبان را داریم. امیدوارم که آنان اهمیت این نشست را درک کنند.
برخلاف کشورهای دیگر، روسیه سفارتخانه خود را در کابل مسدود نکرده است و سفیر روسیه در افغانستان پس از تصرف کابل توسط طالبان با آن گروه ملاقات کرد.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جناتن شرودن رئیس برنامه مقابله با تهدیدها و چالش ها در مرکز تحلیل قوای بحری ایالات متحده میگوید که دیدار اخیر میان مقامات امریکایی و طالبان در دوحه گامی به جلو در رابط واشنگتن با طالبان به حساب می آید. آقای شرودن در مصاحبه با یلدا بکتاش با اشاره به افزایش حملات داعش در افغانستان افزود که همکاری طالبان و ایالات متحده در مبارزه با دهشت افغانی می تواند برای هر دو طرف امتیازات عملیاتی به دنبال داشته باشد. توجه کنید به این مصاحبه.
نظرتان درباره دیدار اخیر میان شماره از مقامات آمریکایی و طالبان در دوحه چیست؟ در مقطع کنونی دیدار از چی اهمیت به نظرتان برخوردار است؟
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این دیدار را میتوان به عنوان یک قدم رو به جلو در روابط ایالات متحده با طالبان تلقی کرد. در روزهای آغازین به قدرت رسیدن طالبان، ما شاهد برخی تعاملات تکتیکی میان واشنگتن و طالبان بودیم که از آن جمله میتوان به تأمین امنیت میدان هوایی کابل توسط ایالات متحده تایه روند تخلیه اشاره کرد. ظاهرا توافقاتی نیز درباره فراهم آوری زمینه تردد اتباع آمریکایی و سایر افراد با سمت میدان هوای کابل صورت گرفته بود. علاوه بر آن، برای رسیدگی به تهدیداتی که احتمالاً از سوی داعش متوجه این میدان هوایی بود، برخی معلومات استخباراتی نیز میان آمریکا و طالبان رد و بدل شد. در این مدت پروازهای حامل اتباع آمریکایی نیز توسط طالبان اجازه داده شده است. قصر سفید با نشر اعلامیه‌هایی که قبل از این دیدار در دوحه منتشر کرد، از این گروه با القابی چون واقع‌گرا و منطقی یاد کرده است. این دیدار در سطح معاون وزارت خارجه آمریکا و شمار دیگری از مقامات عالی رتبه آمریکایی برگزار شد. گرچه که این مقامات جزء وزرای کابینه بایدن نبودند، اما موقف بالایی در واشنگتن دارند. پس از این دیدار نیز وزارت خارجه آن را صریح و حرفه‌ای توصیف کرد. بنابراین این طور به نظر می‌رسد که قصر سفید آهسته آهسته به این تبل می‌کوبد که می‌تواند به معنای برداشتن قدم‌های بسیار ابتدایی به سمت تعاملات بیشتر با طالبان باشد. پیامی که طور منسجم از قصر سفید به گوش میرسد این است که طالبان رفتار حرفه‌ای در چنین گفتگوهایی دارند.
شما به لحنی که حکومت رئیس جمهور بایدن در قبال طالبان اتخاذ کرده اشاره کرده این که برای بسیاری اخیراً جالب توجه بوده. برداشتتان از اعلامیه‌هایی که مقامات طالبان و ایالات متحده در مورد دیدار اخیر منتشر کردن چیست؟
این طور به نظر می رسد که هر دو طرف در لحن خود بسیار مراقب و منسجم بودند که می توان با اشاره به حرفه‌ای بودن طرف مقابل و صریح و باز بودن گفتگوها دارد که اخیراً انجام دادند. برای قصر سفید می تواند به این دلیل باشد که در داخل ایالات متحده با انتقادهای زیادی درباره نحوه خروج و روند تخلیه روبروست. شماری از سناتوران ارشد جمهوری‌خواه قانونی را پیشنهاد کردند تا هر نوع تعامل از سوی ایالات متحده با طالبان را ممنوع ساخته و به طور مؤثر بر طالبان تحریم وضع کنند. طالبان نیز دلایل خود را برای استفاده از این لحن محتاطانه در قبال واشنگتن دارند. این گروه از درون با آزمون‌های زیادی مواجه است. تحت رهبری طالبان جناح‌ها و جنگجویان زیادی وجود دارد که موضع تندی دارند و علاقه به ارتباط با ایالات متحده ندارند. از سوی دیگر عوامل میانه روتری در میان طالبان هستند که مایلن با واشنگتن تعامل داشته باشند. برای همین میتوان گفت که چنین اعلامیه‌هایی بسیار حساب شده هستند و لحن بسیار آرام که در آن به کار گرفته شده برای این است تا این فضای وجود آمده را برای هر دو طرف حفظ کند تا بتوانند به گفتگو برای برداشتن قدم‌های کوچک بعدی ادامه دهند.
خب صحبت از تعامل میان ایالات متحده و طالبان به میان آمد. طالبان اخیراً گفتند که بر مبارزه با داعش با ایالات متحده همکاری نخواهند کرد. اگر منافع ایالات متحده توسط داعش شاخه خراسان به خطر بیفته، ایالات متحده چه گزینه‌هایی در اختیار خواهد داشت اگر طالبان حاضر به همکاری نشوند؟
ایالات متحده آمریکا قطعا خواهد گفت که اگر احساس کند که منافع ملی این کشور توسط هر گروهی در داخل افغانستان تحت تهدید قرار گرفته، به هر طریقی که شده اختیار و توانایی خود را برای پاسخ یک طرفه برای دفع چنین تهدیدات حفظ خواهد کرد. چنین اقدامی به احتمال زیاد از طریق انجام حملات هوایی در نقاط مختلف افغانستان باشد و تحت قوانین بین المللی برای دفاع از خود صورت گیرد. اما در سطوح دیگر ایالات متحده می تواند با طالبان کار کند اگر مایل باشد تا قبل از عملی شدن چنین تهدیداتی با طالبان برای مقابله با آن کار کند. من و همکارم اخیراً مقاله درباره همکاری های بالقوه آمریکا با طالبان نوشتیم. چندین امتیاز عملیاتی می تواند در چنین همکاری وجود داشته باشد. ایالات متحده توانایی کسب استخبارات و انجام عملیات هوایی را دارد و طالبان نیز توانایی استخباراتی دارند. برای انجام مبارزات ضد دهشت‌افکنی ایالات متحده واقعا به تنهایی نمی تواند و برای همین همکاری مشترک برای هر دو طرف امتیاز عملیاتی را در بر دارد. اما نباید فراموش کرد که چنین همکاری می تواند برای هر دو طرف با ضربه های سیاسی همراه باشد.
خب شنونده عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوشی به شما آرزو می کنیم.